بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبینی، سه شنبه 18 آذر 2024.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از روایت هایی که برای اجزاء به او تمسک شده بود روایت عبدالصمد ابن بشیر بود. در مورد روایت عبدالصمد ابن بشیر تقریب استدلال این بود که روایت میگه ایام امرئن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. اطلاق فلا شیء علیه صورتی رو که شک شاک بوده و به اعتماد اصل عملی یا به اعتماد یک کاری رو انجام داده بعدن کشف خلاف شده، این موارد رو هم شامل میشه. و همچنین اطلاق فلا شیء علیه صرفا نفی مؤاخذه و عذاب و کفاره نمی کنه، نفی اعاده و قضا هم می کنه. در مورد این روایت اشکالات متعددی به این استدلال میشه مطرح کرد. یک اشکال که مرحوم شیخ مطرح فرموده، البته این روایت علاوه بر این که در این بحث اجزاء مورد استدلال هست، شیخ انصاری در بحث ادله براءت هم به این روایت استدلال کرده و اشکالاتی رو اونجا مطرح کرده و اشکالاتی که اونجا مطرح کرده بعضی از اون اشکالات در بحث ما هم میاد. شیخ انصاری یک اشکالی که مطرح کرده در بحث دل استدلال به این روایت بر براءت این هست که این روایت در مورد شاک نیست، ظاهرش غافل و جاهل مرکب معتقد خلافه. اینکه چرا این روایت ظاهرش شاک رو شامل نمیشه چند تقریب میشه مطرح کرد. یک تقریب این هست که اصلا جهالت دو اطلاق داره، یک اطلاق به شخصی که مطلب رو تصورن هم این مطلب رو نمیدونه، یعنی غفلت داره یا جاهل مرکب است و امثال اینها، اصلا اون کسی که شاک است، یعنی خود جهل رو بگیم در مورد شاک جهل فلان مطلب رو نمیگن. بله یک اطلاق عامی هم داره، جهل آگاهی قد در جایی که شخص عالمه به واقع نباشه به کار میره، ولی یک اطلاق خاص هم داره و معلوم نیست که این روایت مراد اطلاق عام باشه. خب این یه تقریبی است که مبتنی بر این هست که ما دو اطلاق بودن کلمه جهل رو بپذیریم و به نظرم درست میاد. من حالا خیلی نمیخوام الان در موردش بحث کنم. دو اطلاق بوده بگیم، هر دو اطلاق هم اطلاقی هست که لفظ منصرف به یکی از اینا نیست دیگه، هر دو اطلاق اطلاق حقیقی اصلا. خب این یک تقریب. به احتمال زیاد شیخ انصاری مرادشون این تقریب نیست. اگر این تقریب باشه خب در مانحنفی هم اشکال میاد که مربوط به بحث شاک نیست. تقریب دوم این هست که ما بگیم ظاهر به جهالتن این هست که باش بای سببیت هست، بنابراین وقتی ما شخصی که جاهل غافل باشه، غافل باشه یا جاهل مرکب، اینجا عرفاً میگن که خود اون غفلتش و جهل مرکبش منشأ شد که این عمل رو انجام داد. ولی شاک، شک خودش که اقتضای عمل نداره. شک موضوع هست برای مثلا اصلی به نام اصالت البراءه. اصالت البراءه من رو سبب هست برای اینکه این عمل رو مرتکب بشم، و ظاهر دلیل این هست که به اصطلاح سبب عمل باید جهل باشه. و خب این استدلال، این اشکال در بحث براءت اشکال درستیه، ولی در بحث منحنفی اشکال درستی نیست. به دلیل اینکه در بحث براءت ما اصلا شک داریم که براءت جاریش می شود یا نمی شود. چون شک داریم نمی دانیم که اصلا جهل موضوع برای عرض کنم براءت هست یا براءت نیست. بنابراین نمیشه اونجا استدلال کرد که جهالت. ممکنه شما در ما نحنفی ممکن این پاسخ رو بدید، در ما نحنفی یک پاسخی داره، اون پاسخ این هست که جهالت لازم نیست سبب مستقیم باشه، سبب باواسطه هم باشه کافیه. این اشکال، این اشکال تو بحث براءت نمیاد، چون در بحث براءت ما شک داریم که شارع براءت جعل کرده یا براءت جعل نکرده. بنابراین که جهالت موضوع باشه برای براءت مشکوکه. در ما نحنفی این اشکال هست که ما جهالت رو لازم نیست سبب مستقیم باشه، شک، شک موضوع هست برای براءت، براءت موضوع هست برای انجام عمل من. پس منی که عمل رو به اعتماد براءت انجام میدهم، در واقع شک من منشأ شده است که من این عمل رو انجام بدهم، ولو با واسطه، ولو با واسطه. تو بحث براءت چون شک ما در اصل براءت اصلا همون واسطه بودنش ثابت نیست، یعنی سببیت شک با واسطه برای انجام عمل مشکوکه، مصادره به مطلوب هست اونجا بخوایم متمسک کنیم، ولی در ما نحنفی مصادره به مطلوب نیست. بنابراین اون اگر تقریب مرحوم شیخ برای به جهالتن از به اصل ظهور با در سببیت بخوان تمسک کنن، اون اشکال در بحث براءت درسته، ولی در بحث ما نحنفی اون اشکال نمیاد. تقریب سوم اینجا این هست که ما بگیم با ظهور در سببیت مباشر داره، با ظهور در سببیت مباشر داره، سببیت با واسطه رو ظهور نداره. بنابراین این که جهالت یعنی شک موضوع باشه برای یک حکمی که اون حکم منشأ عمل من باشه، این خلاف ظاهر با است. با ظاهرش این است که خود شک و اون جهالت منشأ عمل می شود، نه اینکه به جهت موضوع بودن برای حکمی اون حکم من رو به طرف عمل تحریک بکنه، اون مورد رو بگیره. خب اگر این تقریب باشه در ما نحنفی هم کلام شیخ در بحث براءت تمام می شود، هم در مانحنفی، چون مانحنفی فرض این است که ارتکاب عمل به وسیله مکلف به سبب مباشر شک نیست، بلکه شک موضوع هست برای ادله مثلا حجیت خبر واحد، موضوع هست برای عرض کنم خدمت شما ادله براءت امثال اینها، و من به وسیله ادله براءت، به وسیله عرض کنم ادله حجیت خبر واحد مثلا کاری رو انجام دادم، ولی خود شک مستقیما محرک من برای عمل نیست. و به نظر من درستم هست، ظاهر با سببیت مستقله، مستقیمه، سببیت با واسطه، اینجور سببیت ها رو به واسطه یک حکم شرع، اگر هم حالا یک واسطه تکوینی هم قبول باشه، در جایی که واسطهش یک حکم شرعی که شارع مقدس بار کرده بگیم، چون این موضوع هست برای حکم شرعی، در اینجور موارد خیلی خیلی مستبعد هست که ما این عبارت رو به کار ببریم و کاملا خلاف ظاهر هست. لااقل ظهور دلیل در شمول نسبت به قدر متیقنش با سببیتی هست که در جایی که اون شی صرفا موضوع برای حکم شرعی است و اون حکم شرعی منشأ عمل می شود، اونها رو شامل نمی شود. پس بنابراین ما اشکال مرحوم شیخ رو در ما نحنفی هم پیاده می کنیم و میگیم که این روایت مربوط به شاک نیست و از بحث ما خارج. این یک اشکال با تقریبای مختلفش که عرض کردم. اشکال دیگری در مورد این روایت هست، اون اینه که ایوم امرئن رکب امرن به جهالتن، ظاهرش رکب امرن یعنی امری رو مرتکب بشه، این عمل محرم رو رکبه به کار میبرن، ارتکاب در جایی است که اون عمل محرم هست، ولی عملی که حرام نیست ولی باطله، صحیح نیست، عمل ناصحیح رو رکبه در موردش اطلاق نمیشه، رکبه ظاهرش عمل محرمه. رکبه به معنای انجام عمل نیست، نمیتونم بگم من نماز رو مرتکب شدم، من روزه رو مرتکب شدم، در واجبات که رکبه که به کار نمیبرن، در مورد اعمال ناقص هم رکبه به کار نمیبرن، اعمال ناقص یعنی ظهور رکبه این هست عمل محرمه، صرفا عمل ناقص باشه این رو در موردش رکبه به کار نمیبرن. این بنابراین وقتی رکبه به این معنا شد، به معنای عمل محرم شد، این فلاشه علیه نفی عقوبت و عرض کنم خدمت شما کفاره و امثال اینها میکنه، ربطی به صحت عمل و اینکه عمل ناقص از عمل کامل مجزی هست و امثال اینها، با انجام عمل ناقص ما آیا اون عمل کامل باز اعاده لازم هست، لازم نیست، به این بحثا ربطی نداره.
تطبیق
حضرت تصحیح میشه بر لیس علیه الحج من قابل، عرض کردم تو جلسه قبل، حج من قابل کفاره است، حج من بدنم کفاره است، حج من قابلم کفاره است، هیچ یک از محرمات احرام عمل رو باطل نمی کنند، حتی جماع قبل از وقوفین که عرفست و فساد الحج تعبیر شده، ادله معتبر داریم که مراد از فساد الحج فساد تنزیلیه و الا واقعا فاسد نیست، حجت الاسلامش همین حجی است که درش جماع واقع شده و حج منقابلی که باید انجام بده عقوبت هست. پس بنابراین این روایت هم با عقوبت بودن سازگاری داره و اختصاص به عقوبت داشته باشه مشکلی نداره.
رکبه
به همون معناست، یعنی و رکبه همون رکبت الصلات نمیگیم، رکبت الصلات تعبیر نمیگیم، ولی رکبت شرب الخمر میگیم. رکبه به معنای به هر حال تعبیر، اصلا ارتکاب هم من فکر میکنم اصلش از اون سوار شدن بر شیء، حالا نه ارتکبه با رکبه از اون جهت تفاوتی ندارن، از جهت ارتکبه متابعه نیست، ارتکبه مفعول میگه متعدیه، ارتکبت و شرب الخمر یا رکبت و شرب الخمر، یکی هر دوشون متعدی هستن، تفاوتی ندارن. رکب و ارتکب هر دو در محرمات به کار میرن.
هرچه منقابل اگه عقوبت میتونه باشه، خب اعاده هم میتونه عقوبت.
عقوبت که نیست، چون عمل ناقصه آدم باید انجام بده، به همون امر اوله، امر جداگونه. که عقوبت یعنی این که اون امر امتثال شده یا امتثال نشده، به امر جدید میاد. عقوبت به امر جدیده، نه به اون عدم امتثال امر سابق. کلفت بودن غیر از عقوبت بودنه، کلفت بحث دیگریه. عرض کنم خدمت شما. خب این هم اشکال دومی که در این مورد این روایت هست. آقای شهیدی اینجا دو تا اشکال دیگه مطرح کردن به این روایت. یک اشکال ایشون این میگن که این روایت مربوط به جایی هست که ارتکاب عمل موضوع یک حکمی باشد، ارتکاب عمل موضوع یک حکمی باشد و در مانحنفی ارتکاب عمل ناقص موضوع حکمی نیست. ارتکاب عمل ناقص، بلکه آن چیزی که موضوع اعاده هست یا موضوع قضا هست، عدم اتیان به عمل کامله، نه اتیان به عمل ناقص. اتیان به عمل ناقص موضوع عمل به اصطلاح لزوم قضا نیست. لزوم قضا متفرع بر این هست که من چون عمل کامل رو انجام ندادم باید قضا کنم، نه چون عمل ناقص رو انجام دادم. این عرض کنم خدمت شما، ایشون اینجوری اشکال کردن. البته یه نکته در لابلای این بحثم مطرح کردن که حالا اون نکته در استدلالشون خیلی دخالت نداره. اون نکته این است که این مورد روایت هم جاهل مقصر هست. حالا در و اون یه بحث دیگه است که من حالا در مورد جاهل مقصر جداگونه صحبت کردم و بازم اشاره خواهم کرد. بنابراین ایشون اشکالشون این هست که انجام عمل ناقص موضوع قضا نیست. ولی به نظر میرسه که این اشکال وارد نباشه، مگر بازگشت بکنه به بعضی اشکالات دیگهی که ما مطرح میکردیم. اگر نخواد به اون اشکالات بازگشت بکنه، با رفعیت از اشکالاتی که ما مطرح میکردیم، این اشکال پذیرفتنی نیست. توضیح و ذالک این که ما اشکال میکردیم ظاهر با سببیت این هست که ارتکاب اون عمل مستقیماً منشأ اون حکم باشه، ولی جایی که اون ارتکاب عمل به اصطلاح رکبه، همون بایی که ما مطرح می‌کردیم. حالا اگر همچی مفهومی رو علاوه بر اینکه در بحث با مطرح کردیم، اون اینه که بگیم در مورد فلاشی علی هم ظاهرش این هست که موضوع مستقیم هست، موضوع مستقیم هست و الا موضوع باواسطه رو نمیگیره. یعنی شبیه همون بیان رو در اینجا ما پیاده بکنیم، بگیم ظاهرش موضوع مستقیم هست. اگه این مطلب رو بپذیریم که موضوع مستقیم هست، خب اشکال آقای شهیدی وارده. ولی اگر ما گفتیم نه، لازم نیست موضوع مستقیم باشه، موضوع با واسطه هم باشه، اون کافیه. یعنی به این معنا عمل ناقص بودن عمل، این که من جهل دارم به این که فلان چیز شرط عمله، پس جهل من منشأ می شود که این عمل ناقص رو انجام بدم و عمل ناقص رو انجام دادنم باعث میشه انسان عمل کامل رو که انجام نداده باشه. علتی که من عمل کامل رو انجام نمیدهم به خاطر اینکه خیال میکنم این عمل ناقص من کامل است. تخیل کامل بودن که ناشی از جهل است، منشأ میشود که ما عمل کامل رو انجام ندهم. عمل کامل رو که هم انجام ندادم، پس باید اعاده کنم، قضا کنم، همثال اینها. علتی که حالا در اعاده ممکنه بگیم اینجا نمیگیره چون هنوز اون امر وجود داره، عمدتا بحث عمده مال قضاست، شهیدی هم بحثش رو قضاست. حالا بحث قضا رو شما در نظر بگیرید، چرا من عمل کامل و انجام ندادم؟ به دلیل اینکه خیال میکردم که این عملی که انجام دادم کامله. یعنی جهل من منشأ شده از یک عمل ناقص به تخیل کمال به جا بیاورم و دیگه عمل دیگه مصداق دیگری بر اون عمل انجام ندم. پس با واسطه ما به اصطلاح قضا متفرع بر عدم اتیان عمل کامله. عدم اتیان عمل کامل هم به خاطر جهل من از این که این شرط عمله، جهل من به شرطیت وضو مثلا در نماز، این منشأ می شود که عرض کنم خدمت شما، اون چه فوت صدق میکنه. بس اینه، ببینید صحبت سر این هست که چه چیزی باعث شده است که من نماز کامل را نخوانم. چه چیزی؟ پاسخ مطلب اینه که تخیل این که این عملی که انجام دادم کامله، تخیل این که این مانع واقعی رو که در عمل بوده مانع نیست، این تخیل منشأ شده که من به این اکتفا کنم. اکتفاء به عمل ناقص منشأش جهل منه و این جهل من باعث میشه که من به این عمل ناقص اکتفا کنم، عمل کامل رو انجام ندم، پس موضوع قضا میشه. یعنی با واسطه قضا متفرع بر انجام جهل من هست. یعنی من ایوم امرئن رکب امرن به جهالتن، یعنی من به جهت جهالت و نادانی اقتصار کردم بر این عمل موجود. رکب امرن به جهالتن یعنی اقتصار بر عمل ناقص. اقتصار بر عمل ناقص به خاطر جهالت منه و این جهالت من منشأ این اقتصار شده. بنابراین و من تصور میکنم اینجا اتفاقاً حتی اگر مطلب ماه رو هم بپذیریم، یعنی اون ما بگیم که با واسطه شامل نمیشه اون اشکالی که ما مطرح میکردیم، اینجا ظهور قوی تری داره. یعنی حتی با پذیرش اون اشکال ما هم اشکال های شهیدی رو ممکنه بگیم نمیتونیم بپذیریم. به این معنا ببینید، شما فرض کنید که من میگم که کسی که تو لباس نجس نماز بخونه باید نمازش رو قضا کنه. یه اصطلاح عرفیه، عرفن هم من نشد میخواستم روایات رو هم ببینم، فکر میکنم تو روایات هم یه همچین چیزی داشته باشیم، من صلا فی نجسن فعلیه الاعاده، اعاد فعلیه القضا. قضا رو به انجام عمل در اون شیء ناقص نسبت داده میشه. من صلا فی نجسن فعلیه الاعاده، در حالی که واقعا اون چیزی که موضوع قضا هست اون اینه که من اکتفا به صلاة فی نجس فعلیه الاعاده، موضوعش اکتفاء به صلاة در نجس هست. و این اینه که میخوام بگم موضوع قضا در واقع اکتفاء به صلاة در نجس هست و این اکتفاء به صلاة در نجس به خاطر جهالته. یعنی به خاطر اینکه من شک داشتم و براءت جاری کردم، با اجرای براءت اقتصار کردم به عمل ناقص و اقتصار به عمل ناقص و عدم اتیان به عمل کامل، اصلا براءت یعنی این، لازم نیست عمل کامل رو انجام بدید، لازم نیست عمل کامل رو انجام بدید. پس بنابراین من عدم انجام عمل کامل من، عدم انجام عمل کامل من اون رکب امرن به جهالتن است. ما رکب امرن به جهالتن رو میخواییم بگیم که ببینید حدیث براءت چی میگه؟ براءت میگه که شما لازم نیست عمل کامل انجام بدید، لازم نیست عمل کامل. پس چرا من عمل کامل انجام ندادم؟ به خاطر براءت. پس بنابراین عدم انجام عمل کامل موضوع هست برای قضا دیگه، تطبیق نمی کنیم بر انجام عمل ناقص، بر عدم انجام عمل کامل میگیم به وسیله براءت هست. براءت میگوید شما میتوانید عمل کامل انجام ندهید، پس عدم انجام عمل کامل که به وسیله براءت بوده موضوع قضا هست دیگه، اون بحثایی که با واسطه نیست مستقیمه. پس بنابراین یه موقعی شما رکب امر، این دو تقریب شده، یه تقریب این هست که رکب امرن به جهالتن، یعنی انجام عمل ناقص، اکتفا بر عمل ناقص، و اکتفا بر عمل ناقص موضوع هست برای وجوب قضا با واسطه، چون اکتفا به عمل ناقص یعنی عمل کامل رو انجام نداده و عمل کامل رو که انجام نداده قضا واجبه. نکته دیگه این که رکب امرن به جهالتن، اعم از اینی که اون عمل رو امر وجودی، رکب امرن به جهالتن، ولو یک امر عدمی رو هم شامل میشه، یعنی من اینکه عمل کامل رو انجام ندادم، حدیث براءت به من میگه شما مجاز هستید که ببینید ایام امرن رکب امرن به جهالتن، کسی که به خاطر جهالت نماز نخونه، آیا این روایت او رو شامل نمیشه؟ ما میگیم این روایت نسبت به ترک عمل هم اطلاق داره، رکب امرن به جهالتن صرفا جایی نیست که به نسبت به ترک الواجب هم شامل میشه. من اینجا ترک الواجب رکب امرن به جهالتنه، اینجوری تقریب ممکنه بکنیم، بگیم این اختصاص نداره به عرض کنم. حالا دیگه یه مقداری این تقریب دومی که عرض میکنم یه مقداری وابسته به این هست که شخص آیا رکب امرن به جهالتن رو نسبت به امور عدمی هم شامل ببینه، یعنی به نسبت ترک الواجب رو هم شامل ببینه یا شامل نبینه. بنابراین این یه مقداری چیز هست. من فکر میکنم ایام امرن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، جایی که شخص مثلا در طول، چون در طول وقت نماز نخونده، این رو شامل میشه، رکب امرن ترک نماز به خاطر نادانی، به خاطر غفلت، به خاطر امثال اینا، فلا شیء علی یعنی عقوبت نمیشه به خاطر اینکه نماز نخونده در وقت. حالا بحث قضا رو نمیگم، در وقت کسی که عمدن نمازش رو ترک کنه عالمن، خب عقوبت میشه، کفاره داره. احیانا در ماه رمضان اگه کسی که روزش رو عمدن بخوره کفاره داره. حالا در ماه رمضان شخصی روزه نگرفت به جهالتن، آیا این روایت ایام امرن رکب امرن به جهالتن ترک صوم از روی نادانی رو شامل نمیشه؟ به نظر من شامل بشه. اگر شامل بشه بنابراین ما اینجا تطبیق بر انجام عمل ناقص نمی کنیم، عدم انجام عمل کامل هم به جهالتن هست. شخصی که عمل کامل رو به جهالتن ترک کرده، این میگه فلا شیء علی. بنابراین این موضوع مستقیم عمل هم اینجا هست. خب این یک استدلالی که آقای شهیدی کردن. اینجا البته آقای شهیدی یه دلابلای استدلال یه مطلبی رو مطرح کردن که دخالتی در اصل استدلالشون نداره، در واقع اینو تقویت استدلاله. اون اینی که گفتن که این روایت در مورد جاهل مقصر هست، چون شخصی بوده که سوال نکرده و کسی که سوال نکنه جاهل مقصره. ما عرض میکنیم اولا مورد روایت جاهل مقصر نیست، چون کسی که عملی رو ترک میکنه، فحص رو ترک میکنه، ممکنه فحص براش حرجی بوده، تا ترک کرده و در جایی که فحش حرجی باشه که اصلا لازم نیست، فحش در جایی لازم است که حرجی نباشه. و در ثانی ممکنه ولو واقعا هم فحش واجب بوده، ولی این طرف خیال میکرده که فحش واجب نیست به خاطر به اصطلاح سختی هایی که داشته، خیال میکرده با مختصر سختی باید فحش رو انسان انجام نده. در صورتی که ما علم به لزوم فحش داشته باشه و امثال اینها، ما میتوانیم بگیم که مقصر هست. و خیلی در مورد این شخص جاهل عجمی که از همه دین و دیانت و امثال اینها دور هست و اینها معلوم نیست چنین باشه. و ثالثا ممکنه این تخیل میکرده که فحش در صورتی لازم هست که صحت عمل متوقفه به فحش باشه، و آیون میگن در مسائل محل ابتلا لازم است فحص کنید. این بنده خدا ممکنه خیال میکرده که میرم اونجا هر جوری که حاجی ها انجام میدم خودم انجام میدم دیگه. خیلی وقتا افراد اینجوری میگن، میگن هر کار اونا میکنن ما میکنیم دیگه، محل ابتلا نیست که مسئله لازم نیست قبل از عمل بدانم. نمیدونه خب هزار یه جور مسئله ممکنه پیش بیاد امثال اینها. این که ممکنه اون مسئله ها رو محل ابتلا خودش نمیدونه و حکم عقل به لزوم فحص در موارد محل ابتلا خودش رو مستاق او تلقی نکنه. بنابراین به هر حال شخص در جایی که حکم عقلی به لزوم فحص در موردش نیست مقصر نیست. این و نکته مهمی که اینجا هست، اصلا این روایت برای این هست که میخواد بگی تو مقصر نیستی. نمیخوام بگم که این روایت در مورد مقصر میگه، در مورد مثلا قاصر میگه لاشه علی. موضوع روایت اینه که شخصی که عملی رو از روی جهالت انجام میدهد آیا مقصر است یا قاصر. محمول ما مقصر نبودنه. به تعبیر دیگه لا شیء علی قدر مسلمش اینه که عقوبت و کفاره و اینجور چیزا نداره، اینش که مسلمه. بنابراین آن چیزی که در محمول میخواد بیان کنه نفی و تقصیره. بنابراین موضوع رو باید لابشرط از مقصر بودن و مقصر نبودن ما در نظر بگیریم. اگر بگیم زیدون عالمون، زیدون عالمون یعنی چی؟ یعنی زید عالم عالمه، این که در دست شرط محموله. زید جاهل عالمه، این که اجتماع نقیضه اینه. میگن زید لابشرط از علم و جهل در موضوع اخذ میشود و عالم بودن رو بر زید حمل میکنیم. اینجا هم لاشه علی یعنی لیسه به مقصرن. پس موضوع ایام امرئن رکب امرن به جهالتن در موضوعش مقصر و عدم مقصر بودن رو نباید اخذ کنید. این میخواد بگه ارتکاب الامر به جهالتن لیس به تقصیرن، ارتکاب الامر. پس بنابراین موضوع روایت اون موردی که بوده اون مقصرم نبوده، اصلا واقعا هم مقصر نبوده. این روایت هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه که ایوم امرئن رکب امرن به جهالتن مقصر نیست. برای این احکامی که مقصر داره من العقاب و دنیوی و الاخروی من الکفارت و المؤاخذه اینا برداشته میشه. حالا ممکنه غیر از نفی تقصیر چیزای دیگه هم اثبات بکنه، ولی این مقدار که مسلم هست نفی تقصیر رو میکنه. پس بنابراین موضوع روایت جاهل مقصر نیست. موضوع روایت میگه الجاهل لیس بمقصر. پس این حالا که چنین شد، نکته‌ای که میخوام باز برگردم به اون بحث، یکی از تقریباتی که در ما نحن فیه هست برای اثبات اینکه این مراد شک نیست همینه. این رو من گذاشتم اینجا عرض کنم به دلیل که بحث تقریب دیگر، دلیل دیگری برای اینکه اینجا مراد شاک نیست اینه. شاک در شبهه حکمیه‌ای که فحص نکرده است، شاک در شبهه حکمیه‌ای که فحص نکرده است مقصر است. مقصر، یعنی در متعارف مورد، حالا در خصوص این مورد یک قسم خاصی از شاک بوده، غافل بوده، اصلا شاک نبوده، غافل بوده و جاهل به خلاف بوده و امثال اینا. ولی کسی که شاک باشه، شاک باید فحص کنه، من خود اصلا شک نداشته، شاک غیر متفحص این مقصره. پس بنابراین اینی که میگه ایوم امرئ رکب امرن به جهالت فلیس به مقصر، مراد شاک نیست، چون مراد این است که رکب امرن به جهالت من غیر فحصن، چون مورد روایت من غیر فحصنه. پس بنابراین یعنی نمیشه من غیر فحصن رو از تحدیر خارج کرد. میگه الجهاله لیس به تقصیر ولو لم تفحص، الجاهلو لیس به مقصر ولو عند عدم الفحص، این جاهلی که لیس به مقصر شاک نیست، یا غافله یا جاهل مرکبه. پس بنابراین اینم یک دلیل، این که به نظرم دلیل خیلی مهمی است برای این که این شاک رو شامل نمیشه. ممکنه مرحوم شیخ مرادش این باشه، این که میگه از سیاق روایت استفاده میشه، سیاق روایت کسی هست که فحص نکرده، اون تقریبات دیگه‌ای که ما آوردیم به سیاق ربطی نداره، به این که باب به چه معنا هست نمیدونم، اون تقریباتی که کردیم. من فکر میکنم شیخ به این تقریب نظر داره که از سیاق شاک رو شامل نمیگیره، چون سیاق روایت این کسی هست که فحص نکرده. شاک وقتی فحص نکرده خب مقصره، وقتی مقصره پس بنابراین این روایت نمیتونه شاک رو بگیره. خب این یک اشکال آقای شهیدی. آقای شهیدی اشکال دیگه به این روایت مطرح میکند، اون اشکال این هست که در واقع به یه معنا میخواد بگه این دلیل اگرم تمام باشه اخص از مدعاست، همه موارد رو نمیگیره. میگه از روایات استفاده میشه که بین سنت و فریضه باید فرق گذاشت، لا تعاد الصلات الا من خمس، که اون خمسه که جز فرایض هستن اون میگه اعاده میشه. بنابراین حدیث در روایت عبدالصمد ابن بشیر در مورد فرایض داله بر ایضا نیست، در مورد سنن داله بر ایضا هست. بنابراین بحث ما اختصاص نداره به ترک السنن، ترک فرایض رو هم میگیره، ولی این روایت داله بر اجزای بر ترک فرایض هم باشه، به خاطر اینکه باید با روایت لا تعاد تخصیص بخوره، این اختصاص پیدا میکنه به ترک السنه، همه محل ابتلا رو چیز دلیل اخص از مدعا میشه. این اشکال آقای شهیدی است. من تصور میکنم که اینکه ما این مطلبی که مسلم هست که همه موارد اجزا نیست، یعنی مسلم بودن اینکه فرایض وجود دارد و این فرایض اجزا رو به دنبال نمی آورد، این مسلم بودن منشأ می شود که ظهور فلاشه علی امثال اینها در این باشه که اصلا ناظر به اعاده و قضا و این چیزا نیست، ناظر به صرفا نفی مؤاخذه و عقوبت و کفاره و اینها هست، نه اینکه این ظهور رو باقی میگذاره تخصیص میزنه. این مطلب که ما میدانیم همه موارد اعاده نیست، بعضی موارد اعاده است بعضی موارد اعاده نیست، کشف میشه این اصلا ناظر به اعاده نیست، چون اینا مواردهای شایعی هستند و فلاشه علی رو بخوایم از تحتش به اصطلاح این موارد رو خارج کنیم خیلی مستبعده. این کشف میکند که اون اصلا از اول روایت ناظر به نفی العقوبه است، نفی الکفاره است، ولو به قرینه مسلمیت این که در بعضی موارد اعاده وجود دارد، قضا وجود دارد، امثال اینها اونها. و این یه مطلب خیلی مهمی است. حالا من حاج آقای ما مثلا در بحث استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب الجاری نمیدانن. من الان بحث فنیشو نمیخوام بحث کنم که بیان ایشون چیه، ولی یک بیان عرفی که ایشون دارن که جوهر همین بحث فنی هم به این بیان عرفی برمیگرده. ایشون میگن در استصحابی که در این روایت حکم عدم نقض یقینی که این روایت ازش نهی کرده، حتی قبل از فحص هم میگه شما لازم نیست، چون اصلا روایت تصریح کرده که لازم نیست شما فحص کنید، به اون یقین سابقت عمل کن و فحص هم نکن. لا تنقض الیقین بالشک، یعنی به مجرد شک شما یقین سابق رو بار کن، فحص هم نکن. این روایتی که این حکمی که استصحاب بلا فحص هست، این حکم شبهات حکمیه نیست. شبهات حکمیه اگر حکمی داشته باشد استصحاب بعد الفحص است. این روایت استصحاب قبل الفحص رو میخواد مطرح کنه. این خب ممکنه شخصی چیز بکنه، بگه که نه، ما میگیم روایت اطلاق داره، مورد مثلا قبل از فحص و از تحت دلیل خارج میکنیم، امثال اینها. حالا تقریبای فنی در جوابش هست، من تقریبات فنیشو نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی بحث اینه که آیا واقعا در موردی که در استصحاب قبل از فحص جاری می شود، این که ما بگیم این میخواد هم شبهات موضوعیه رو بگیره هم شبهات حکمیه رو بگیره، شبهات موضوعیه رو میگه هم قبل از فحص هم بعد از فحص استصحاب کن، در شبهات حکمیه میگه قبل از فحص نکن، صبر کن فحص کنی، اگه به نتیجه رسیدی بعد از اون استصحاب کن. آیا واقعا روایتی همچی ظهوری داره؟ انصافا روایت همچی ظهوری رو نداره، هم ظهوری نداره. عرض کردم من تقریبات فنی داره، من اصلا در مقام بیان تقریب فنی نیستم. ما نحنفی هم همینه، یعنی شما یه موقعی ممکنه اینجوری بگید، بگید این روایت لا شیء علی اطلاق داره، هم کفاره رو شامل میشه، هم اعاده رو شامل میشه، هم قضا رو شامل میشه، همه اینا رو نفی میکنه. بنابراین روایت لا تعاد که استثناء کرده فرائض رو نسبت به فرائض، ما میگیم شامل نمیشه. یه جور اینجوری ما نگاه میکنیم، میگیم بنابراین همه از این روایت عبدالصمد ابن بشیر اگر هم ذاتن دلیل باشه برای اینکه میشود به دال بر اجزا باشه، به قرینه خارج ما میگیم اجزاش مربوط به فرائض نیست، مربوط به سننه. یه جور که اشکال آقای شهیدی این شکلیه، در واقع نگاه آقای شهیدی. من عرضم این هست که این که ما از خارج میدانیم که در موارد فرائض اجزایی در کار نیست، خود این مسلم بودن این که یک سری موارد هست که اجزا نیست، شما بی وضو نماز بخونید بعد کشف خلاف بشه، خب نماز جزء مستثنیات اون طهوره دیگه، و یه سری موارد مسلم هست که اینها عرض کنم با کشف خلاف هم اجزایی در کار نیست و اون حکم ظاهری کافی نیست برای تصحیح عمل، این خودش کاشف بر این هست که این روایت ناز فلاشه علیه، یعنی لاشه علیه من الکفارته و العقوبت امثال اینا. به تعبیر دیگه ما ممکنه اون شی رو قید بزنیم، یعنی این دوره هم بین اینه که مراد از شی رو یک شی خاص بگیریم، کفاره بگیریم، عقوبت بگیریم، یا اینکه نه شی رو عام بگیریم روایت رو تخصیص بزنیم. و این ظهور ما میگیم این هست که این رو شی رو باید مربوط به کفاره و اینها، ظهور دلیل در این هست. اگر هم ظهور نداشته باشه، اون همون تقریب فنی که تو اون بحثم هست اینجا رو من تطبیق بکنم، اون اینه که ما میگیم دو جور میشه این روایت رو تخصیص زد. یکی این که اطلاق احوالیه یعنی اطلاق شی رو تقیید بکنیم، شی رو اختصاص بدیم به کفاره و امثال اینا. نه یک این روایت باید یه چیزش رو تخصیص داد. نه 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 این که چی رو باید در این روایت تخصیص داد، میزان مخالفت با ظاهرش یکسانه. یعنی ببینید یه موقعی ما میگیم اصلا روایت این شیئی که گفته نه مطلق شی، قدر مسلم اون چیزی که این شی ظهور قوی داره که شاملش میشه نفی عقوبت و نفی کفاره و نفی مؤاخذه است. شما میگید اطلاق شی نفی اعاده و قضا رو هم میگیره، نفی اعاده و قضا رو، این اطلاق رو تقیید کنید، نه اطلاق دلیل نسبت به اون امرن رو. یه اطلاق امرن داره یه اطلاق شیئن داره. شما امرن رو میگید کلم را این رکب امرن به جهالتن، امرن یعنی مراد سنت نه فریضه. ما میگیم شیء رو مقید کنید. چرا امرن رو مقید میکنید شیء رو مقید کنید؟ بنابراین روایت میشه مجمل، روایت میشه مجمل. من تقریب قبلی این هست که انصافا اگر ما با توجه به این چیز ببینیم این روایت اصلا ظهور نداره، از اول ظهور در این معنای عام نداره. یک معنای دیگه اینه که اگرم ظهورم داشته باشه اون قرینه منفصل، قرینه منفصل چرا شما امرن رو تقیید میکنید شی رو تقیید کنید؟ شما میگید کل امرئن رکب امرن، شما میگید امرن یعنی غیر فرائض. ما میگیم نه، رکب امرن رو بگید فرائض، اون یکی رو تقیید کنید بگید فلا شیء علیه، اما این که بگید اون رو تقیید کنید این خیلی. بنابراین به نظر میرسه که به اون نگاهی که آقای شهیدی این روایت رو چیز میکنن اون نباید نگاه کرد. حالا این اجمال قضیه. این بحث روایت عبدالصمد ابن بشیر تمام شد، ما وارد روایت حدیث رفع میشیم. حدیث رفع اول وقت گذاشته، من فقط یک کلام بگم سیر بحث رو میخوام اشاره کنم. حدیث رفع یه سری بحث های سندی داره، ما در جای خودش حدیث رفع مفصل بحث کردیم، ولی میخوام بعضی نکات سندی این روایت رو به صورت کلی چند تا تقریب برای اثبات صحت این سند هست، اون تقریبات رو به طور کلی اشاره بکنم رد شم. عمدتاً بحث دلالت روایت هست که در موردش میخوام صحبت کنم. اون تقریباتی که از فکر کنم بعضی تقریباتش رو بحث حدیث رفع مطرح نکردم، رو همین جهت میخوام یه سری اشاره سریع به تقریبات بر تفصیح عمل بکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
یه احتمال این هست که جهالت رو تقریب بزنیم، جهالت
قصوری اونم نه، اونم یه جوری که جهالت بگیم شک رو شامل نمیشه،
معمولش کمتر نیست نسبت به این.
نه 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 اون چون نه نه چون غافل و جاهل مقصر نسبت به فرائض باید قضا کنه، این کافی نیست. ما یه بحث این هست که چیز رو جهالت رو فرض کنید ما شاک رو از تحتش خارج کنیم، ولی جاهل غافل و جاهل مقصر، جاهل مرکب اگه فرایض رو ترک کرده باشه قضا داره،
اونم قاصر صدق میکنه جاهل مرکب.
نه بحث قاصر مقصر نیست، نه قاصر باشه مقصر هم باشه قضا داره.
خب پس این تغییرش معمونش کم تره
معمونه. نه یعنی شو چه قاصر باشه چه مقصر باشه هر چی باشه قضا داره. قضا داره، یعنی اون هدفی که ما دنبالش هستیم اونش نمیدونم.